در حالی که به سرعت به سالروز انتخابات پرماجرای سال 88 نزدیک می شویم، دو کاندیدای معترض به نتایج انتخابات به سخنرانی ها و اظهار نظر کردن ها نسبت به حوادث کشور شدت بخشیدند و به نظر می رسه که خیال دارند سالگرد این حادثه رو به سکوی پرتاب جدیدی مبدل کنند. میرحسین موسوی و مهدی کروبی هر دو در روزهای اخیر به مناسبت‌های مختلف بار دیگر بر بحرانی خواندن اوضاع سیاسی کشور تاکید کردند و مهمترین وظیفه هواداران جنبش سبز رو پر کردن جای خالی رسانه‌ها به قصد گسترش آگاهی‌ها ارزیابی کردند. مهدی کروبی در ملاقات با نمایندگان ادوار مجلس یادآور شد که آنها سعی دارند مردم را در انزوای خبری قرار دهند. بنابراین وظیفه مهم تک تک ما در این شرایط اطلاع رسانی است. میرحسین موسوی نیز در سخنرانیش در مقابل جمعی از ایثارگران آگاهی دادن به مردم و بسط و گسترش آن را مهمترین وظیفه نامید و اضافه کرد که در اوضاع فعلی شبکه‌ها و هیئت‌ها اهمیت فوق‌العاده‌ای دارند. او گفت که باید آگاهی را به روستاییان، کشاورزان، صنعتگران و معلمان بکشانیم. این پافشاری ها بر ایجاد شبکه های مردمی و بست آگاهی در میان مردم در حالی انجام می شود که دولت به کمک دستگاه های امنیتی و انتظامی در ماه های اخیر با دقت و مهارت به بستن آخرین روزنه های انتقال خبر و آگاهی مشغول است و با قاطعیتی که در دستگیری ها و بستن روزنامه ها و اعمال سانسور علیه منابع خبری نشان می دهد، به نظر می رسد که حلقه محاصره علیه فعالین جنبش اعتراضی روز به روز تنگتر می شه. براستی درباره میزان موفقیت نیروهای حکومتی در تحکیم تور اختناق علیه معترضین و نیز میزان کارآمدی کوشش‌های معترضین در شکستن این جو اختناق چگونه باید داوری کرد؟ مهدی کروبی این هفته تأکید کرد که هر چقدر فشارها را بیشتر کنند، ما نیز بیشتر مقاومت کرده و انسجام بیشتری خواهیم یافت. میرحسین موسوی نیز در سخنرانی اخیرش مدعی شد که در عرصه اطلاع رسانی و بست آگاهی ها میان مردم، نقل قول میکنم، بعد از انتخابات در این عرصه پیشرفت کرده ایم. در میز گرد رادیویی امروز که میهمانان عزیزمان آقایان مهدی خانبابا تهرانی، داریوش همایون و موسوی خوئینی در آن شرکت دارند، میکوشیم بحثمون رو با طرح این پرسش آغاز کنیم که چه بیلانی میشه از این هماوردی میان حکومت و مخالفان ارائه کرد؟ آیا واقعاً به قول آقای موسوی بعد از انتخابات پیشرفتی وجود داشته و یا به قول آقای کروبی هر چقدر فشارها بیشتر میشه مقاومت و انسجام هم از سوی معترضین بیشتر میشه؟ آقای خانبابا تهرانی، میشه شما شروع کنید لطفاً؟
با سلام به دوستان، به باور من اون چی که مربوط به آگاهی و پافشاری مردم و شهروندان ایران میشه در جریان جنبش سبز، حقیقت این است که آگاهی ها فزونی گرفته و تا اونجایی که من اطلاع دارم بخش های زیادی از این نیروهای شهروندی به سازماندهی حرکت های خودشون در واقع می پردازند و این است که اون چی که در حقیقت کمکی کمبود هست کم صدایی رهبری جنبش سبزه. جنبش سبز به مناسبت های گوناگون رهبرانش که در جریان انتخابات فراروییدن سخن میگه. من فکر میکنم این سخنی که به مناسبت روز کارگر و روز معلم تحت عنوان دفاع از حقوق کارگران و کشاورزان در همه زمینه ها به عنوان پیام آقای کروبی صادر شده یا سخن آقای موسوی درباره روز کارگر و جنبش کارگر نشان از این واقعیت داره که این آقایان هم به این نکته پی بردن که بدون پیوند با جنبش کارگری و جنبش معلمین ایران جنبش سبز تحکیم پیدا نخواهد کرد و این به نظر من روزنه خوبی است در حال حاضر. اما اون چیزی که مربوط میشه به دگراندیشانی که در درون این جنبش سبز هست، من فکر میکنم هنوز این کاستی در میان رهبران جنبش سبز هست که به جا و بی جا منظمن تکیه بر این میکنن که تنها راه رهایی جامعه از بنبست کنونی اجرای قانون اساسی موجوده، ولی آنچه که مربوط به آگاهی عمومی و آگاهی ملی مردم ما میشه در پرتو این جنبشی که از دهمین دور انتخابات آغاز شد فزونی پیدا کرده.
میرحسین موسوی در سخنرانی اخیرش بر این نکته انگوش گذاشت که حضور در تجمع‌های خیابانی معیار درستی برای سنجیدن جایگاه جنبش سبز نیست. به عقیده او شاخص میزان آگاهی مردم از حقوق خودشونه. آقای داریوش همایون، به نظر شما با چه معیاری بهتر میشه از کم و کیف یک جنبش اعتراضی مطلع شد؟ به نظر شما این جنبش تونسته به راه خودش ادامه بده؟
بله، این جنبش اساساً جنبش آگاهی بود. مردمی که 30 سال به هر حال دسترسی داشتن به آموزش، به منابع اطلاعاتی و از 15 سال پیش به اینترنت و جهان انگاری یا جهان ویرچوئل، اینها توانستند سطح آگاهی خودشون رو بسیار بالا ببرن نسبت به نسل قبلی که ما باشیم. در نتیجه این جنبش آگاهی طبیعی است که نیروی خودش رو از همین آگاهی گرفته است و خواهد گرفت. و حالا این کوشش های حکومت که شما بهش اشاره کردید بر سر جاش هست، اما در ایران یک آماری خوندم 30 میلیون نفر دسترسی به اینترنت دارن. 30 میلیون نفر در یک کشور 72 میلیونی امکان ندارد که جلو این مردم رو بشهد گرفت و جلو دسترسیشون رو به منابع آگاهی بشهد گرفت. میشهد کند کرد ولی جلوگیری امکان ندارد. برگردم به صحبتی که آقای خان باقرانی فرمودند، کاملا درست است. یعنی رهبری راه سبز امید، یعنی رهبری این جنبش اعتراضی، اینها خیلی دارن هوشیارانه عمل میکنند و با همه تأکیدشون در مسئله آگاهی که خیلی مهم است، اما از پرداختن به امور روزانه هم غافل نشدند و این کوششی که برای پیوستن به مبارزه معلمان و کارگران شده، کوشش بسیار بسیار پرمعنایی است و آثار خیلی پردامنه خواهد داشت. منتها باید همه یک فعالان جنبش سبز بپیوندند به پیگاری که معلمان و کارگران دارند میکنند، در پیش دارند و اصلا تفاوت‌ها رو بگذارن کنار. موضوع نیست که کی چه کاره است، موضوع است که همه الان در یک کشتی به اصطلاح سوی برن. قول فرنگی ها.
آقای موسوی خائنی، سخنرانی این هفته میرحسین موسوی در مقابل جمعی از ایثارگران حاوی این رهنمود هستش که در اوضاع فعلی شبکه‌ها و هیئت‌ها اهمیت فوق‌العاده دارند. او از مردم خواسته که باید در خانواده، محله و جامعه فعال باشند و نقش رسانه رو برای انتقال آگاهی به عهده بگیرند. به نظر شما این توقع اجرا شدنیه؟ فکر می‌کنید با توجه به سختگیری‌های امنیتی رایج در ایران هسته‌هایی در کشور وجود داشته باشند که به راه اندازی شبکه‌ها اقدام کنند؟
من فکر می‌کنم این عملی هست، به خصوص با توجه به ابزارهای در واقع دنیای امروز، دنیای ارتباطات و مدرن. این عملی هست به خاطر اینکه شاید بعضیا تصور بکنن مثلا فرض کنید ابزارها در شهرستان‌ها و حتی روستاها مثلا اصلا ازش هیچ خبری نیست و نمودی نداره. بنده به عنوان کسی که به هر حال در دوره اصلاحات موسوم به اصلاحات، حداقل در قانون‌گذاری و ایجاد زیرساخت‌های اطلاع‌رسانی و بحث اینترنت مسئولیت داشتم و حضور داشتم، اینو به ذات عرض می‌کنم که این زیرساخت‌ها در اعماق روستاها هم وجود داره. در واقع این کپاسیتی یا این ظرفیت وجود داره، اما اینکه از این چقدر اینها فعال شده و چقدر آگاهی داده شده که اینها میتونه در واقع مفید باشه و در ارتباط گرفتن افراد بین خودشون و بین خودشون با سایرین و رهبران و لیدرها، این جای بحث و شاید صحبتی که آقای موسوی کرده ناظر به این باشه که این ظرفیت‌ها فعال بشه. ما الان در خیلی از روستاها هم به عکس سابق در خیلیشون سرویس اینترنت داریم. با همین سختی و مشکلی که اینترنت در ایران داره که مرتب دچار نوسانات هست، سرعتش و فیلترینگ و اینها، به حال این سرویس ها کم و بیش در روستاها هم وجود داره. یا ابزار اطلاع رسانی، بحث ماهواره. من شخصا روستاهایی رو رفتم دیدم که تعداد بیننده های کانال های ماهواره‌ای که کانال های اطلاع رسانی مستقل رو میبینن و از طریق رادیو اینها بسیار بسیار زیاد هست و تصور فکر کنم واقعی نیست که فکر کنیم در روستا، در شهرهای کوچک، مردم این ابزارها رو ندارن. این چیزی که صحبت کردم فعلا به عنوان ابزارهای مدرن هست، اما اون چیزی که در شهرستان‌ها و در روستاها و راه‌های دوردست هنوز هم کار میکنه، همون روش‌ها و شیوه‌های سنتی هم جای خودش رو داره. آقای موسوی به این هم داره اشاره میکنه، هیئت‌ها و این مجموعه‌ها، و فکر میکنم این به عنوان یک موقعیتی است که میشه ازش استفاده کرد. اما من میخوام مرتب گریز بزنم به مسئولیت ایرانیانی که در خارج کشور در واقع هستن و پیوند بسیار نزدیکتری تو این 7-8-10 ماه گذشته به عکس دهه‌های قبل با داخل ایران در واقع پیدا کردن. مسئولیت اینها در اصل با این صحبت آقای موسوی و بحث شبکه ها و اینها فکر میکنم خیلی مهم هست. ولی من میگم این انتظار هست کسانی که در واقع لیدرهای جریانات متفاوت اجتماعی که در خارج کشور هستند، به خصوص این کسایی که 7-8 سال اخیر از ایران اومدن و با پیوندشون با نیروهایی که سابقترها از ایران خارج شدن، این ضعف در ارتباط اینجا هم وجود داره. به رغم اینکه فضا و اتمسفر سیاسی در خارج کشور خب خیلی آزادتر هست، البته کشور به کشور فرق میکنه، ولی من هنوزم میبینم توی 7-8 ماهی که اینجا اومدم، فکر میکنم هنوز هم این مشکلات اینجا وجود داره. یعنی خیلی ها هستن حاضر نیستن با هم دیگه بشینن گفتگو کنن، میگن اگر فلان کس، فلان اس، فلان تشکیلات، فلان اگر کسی فلان مهری پیشینش هست، من حاضر نیستم با اون برم حرف بزنم، یا به دلایل مختلف. و این عدم ارتباط و تماس و گفتگو بین نیروهای مؤثر در خارج کشور خب عمومی خلای بزرگیه. من فکر میکنم با توجه به صحبتهایی که اخیراً به خصوص بعد از آغاز سال نو شمسی این دو لیدر و این نماد جنبش سبز مطرح کردن و میبینیم، این نشون دهنده اینه که واقعاً قلب و نبض جنبش سبز همچنان در داخل ایران، در تهران البته بیشتر با تمرکز میتفه و این خوب نقطه امید هست. اما ما همین توقع رو و همین مسئولیت رو فکر میکنم ایرانیانی که در خارج کشور هستن میتونن در واقع برآورده بکنن و این بحث شبکه سازی و پر کردن خلای رسانه، من فکر میکنم بخش عمدهش به گردن نیروهای خارج کشور هست. من فکر میکنم ما تو این زمینه مسئولیت داریم و میتونیم راجبش بیشتر البته صحبت بکنیم.
یکی از مسائلی که این هفته مهندس موسوی مطرح کرد مثالی بود که درباره تئوری‌های مربوط به هنرمندان نگارگر زد. او توضیح داد که برخی نقاشان تصویر رو از قبل در ذهنشون میآفرینند و بعد به مرحله اجرا در میارند، در حالی که گروه دیگری با تکیه به زیبایی شناسی و هارمونی رنگ‌ها کار رو آغاز می‌کنند و نتیجه نهایی محصول این فرایند خواهد بود. او این شیوه رو مستاق کار سیاست مردان هم میدونه و معتقده که جنبش سبز باید راه دوم رو انتخاب کنه. به نظر شما آقای خانبابا تهرانی درباره این ویژگی جنبش سبز چی میشه گفت؟
ببینید، من فکر میکنم که آقای موسوی به عنوان یک مهندس قبلا نقشه کار رو فراهم نیاورده بوده برای حضورش در انتخابات دهمین دور ریاست جمهوری، چه که من فکر میکنم مسئله انفجار اعتراض مردم در انتخابات دهمین دور ریاست جمهوری که بهانه مردم هم در واقع تقلب بر انتخابات بود، فریادشون به آسمان رسید که رأی من کو، این فقط در اونجا خلاصه نمیشد. تجربه 30 سال انقلاب بود و واقعیت هم اینی که از آغاز پیدایش جمهوری اسلامی نادیده انگاشتن رأی و حاکمیت مردم با مخالفت نخستین منتخب ریاست جمهوری آقای ابوالحسن بنی صدر روبرو شد و همواره تا دهمین دور انتخابات این مخالفت ها بود. اینکه چگونه باید با این مسئله روبرو شد، بگذارید من حرف دلم رو بزنم. من فکر میکنم جنبش سبز تنها جنبشی است که پس از انقلاب پا گرفته و یک جنبش شهروندی است و یک جنبش ملی است در تحلیل نهایی. از اونجا که یک جنبش ملی است، تمام اون رهبرانی که هدایت دارن این قضیه رو میکنن باید به نظر من این اصل رو در نظر بگیرن، محدود به یک نوع فکر نکنن. ببینید، این خود من معتقدم این جنبش رنگین کمانه. تمام اخشار مردم و تمام نیروهایی که در سرنوشت این کشور دخالت داشتند و دارن در اینجا مشارکت دارن. تکه کردن به یک طرف جنبش درست است از لحاظ عملکرد رهبران در ایران لازمه در مقابل استبداد کنونی، ولی این رو نباید نادیده بگیرن. اگر نیروهای دیگری جور دیگری فکر میکنن یا نظر میدن یا شعار میدن، من باورم به این است که خود رهبری هم همپای مردم در رشد میکنه. همین اعلامیه‌های اخیرشون، بیانیه‌ها و پیام‌هایی که در آستانه اول ماه می و نام روز کارگر معلم دادن نشان از این داره که به هر حال به نقطه نظرات رسیدن. آقای کروبی هم در مصاحبه‌ای که با اشپیگل کرده بود در اونجا خیلی به روشنی میگه نباید ترسید، باید به خیابان رفت. درست است که میزان رو نمیشه در خیابان تعیین کرد، بلکه در گسترش سامانیابی تمام اخشار مردم ایران و جنبش شهروندی ایران میشه اندازه گرفت. ولی با وجود این، حضور مردم در خیابانها به نظر من در این روزهایی که در پیش داریم خیلی اهمیت اصلی داره. این است که من باورم بر اینه که اونچنان که باید و شاید رهبری به یک نکته توجه نمی‌کنه. اون تجربه 30 سال جمهوری اسلامی از مخالفت دولت موقت تا مخالفت اولین ریاست جمهوری تا مخالفت نیروهای شهروندی و همه احزاب و گروه‌ها و شخصیت‌های ایران که سرکوب شدن، با در نظر گرفتن این تجربه است که به نظر من نباید ترسید و باید حرف آخر رو هم اگر می‌شود در میان راه زد که رأی از آن مردمه و باید به آرای مردم مراجعه کرد و این مسئله آینده ایران رو و در واقع بازنگری قانون اساسی رو سپرد به یک همه پرسی.
میرحسین موسوی در قسمت دیگری از سخنان این هفتهش در تبیین خطوط و چارچوب جنبش سبز اعتراف کرد که با عدم تعین‌ها روبرو هستیم، چون تشکیلات نداریم و روزنامه نداریم. او در این حال اضافه کرد که این کار میتونه خطرساز باشه. میخواستم از آقای همایون بپرسم که شما در این باره چی فکری میکنید؟ آیا بهتره که این جنبش چارچوب‌های دقیق و تشکیلات داشته باشه یا همونطور که همکنون هست با عدم تعین روبرو باشه؟ آیا این عدم تعین واقعا شما هم فکر میکنید که خطرساز باشه؟
باید دیدید امکانات در کشوری که اعضابی که خودشون اجازه دادن از اول بودن در اون رژیم حالا به هر ترتیب همه از خودی ها تشکیل شده است، اونا رو پروانه هاشون رو میگیرند و لغو میکنند، جلوی هر فعالیتی رو میگیرند. تا کنون هم 2000 روزنامه رو تعطیل کردن در این سالها. سخن از تشکیلات دادن و روزنامه داشتن و تعین و این حرف ها تجملات است. امکانات همینیست که هست، امکانات اجازه نمیدهد که کار از این مشخصتر و علنیتر و سازمان یافته تر باشد. در سیاست به قول ما باید ضعف رو تبدیل به قدرت رو کند. بله این نقطه ضعفی است، اگر میشد همه اینا رو داشت خیلی وضع بهتر بود، اما حالا که نیست اتفاقا این مایه قدرت است. این که جنبش سبز همین جنبشی که همه در شرکت دارن، وقتی هم همه در شرکت داشتن امکان تشکیلات و روزنامه نیست، برای اینکه تشکیلات و روزنامه اینا حد دارد، دورش مرزی است، هر کی این ور رو قبول داره میاد این تو، بس که نداره میره بیرون. جنبش اصلا اینو به هم پته، مرز ندارد و جنبشی است خودانگیخته. شما پرسیدید در پرسش نظاری تهرانی راجع به پیشاندیشیده بودن این جنبش، نه، در هر فرایند، در هر پدیده که با آفرینندگی سر کار داشته باشد یک عنصر پیشاندیشیده وجود دارد. بله یه طرحی کلی در ذهن اون کسی که حالا میآفرینه، حالا در سیاست، در هنر، در هر چی، ولی بقیهش الهام است. اصلا باید روی عامل الهام و شعری که تو کار سیاسی تو همه کارها هست باید باشد تکیه کرد. این جنبش سبز این قدرت رو از خودش نشان داده است که در عین پراکندگی توانسته است یک هماهنگی، و این فوق‌العاده است که 10 ماه است این جنبش دچار پراکندگی به اون معنای بد نشده است، ولی دچار چند پارچگی و به هم ریختگی نشده است. در حالی که ما تشکیلات بیشماری رو می‌بینیم که همون در عرض 2-3 ماه انشعاب می‌شوند و از بین می‌رند. نه، این اصلا عیب جنبش سبز نیست، این قدرتش هست و داره روی همین قدرت هم میسازد و پیش میاد.
یک نکته پر اهمیت دیگر در سخنان آقای موسوی تکرار این مفهوم است که ما دنبال قدرت و دسترسی به قدرت نیستیم. او در سخنرانی اخیرش گفتش که حکومت مال همان کسانی باشد که الان هست، اما فقط این معیارها رو رعایت بکنند. بخواستم از آقای موسوی خوئینی بپرسم که این نوع بزرگیری کردن یک مرد سیاسی به نظر شما این خطر رو نداره که هواداران رو دل سرد بکنه و یک رهبر سیاسی رو به یک موعظه‌گر اخلاقی تبدیل بکنه؟
من فکر میکنم نه، اینطور نیست، به خصوص که شما رجوع کنید به فرهنگ عامه مردم و حالا از شکل سنتیش من بیشتر میخوام بهش بگم رجوع کنیم، همواره هنوز که هنوز تو ایران چیزی به نام حزب و رفتن به این که شما قدرت کسب کنی و از طریق کسب قدرت فکر تو برنامه مثلا اجرا بکنی هنوز تو ایران جا نیفتاده واقعیتش در میان عامه مردم عرض میکنم، و به خاطر همین این اتفاقا این ادبیات و این لفظ کار میکنه، به خصوص در جایی که باید کار بکنه. حالا در طبقات تحصیل کرده و طبقه شهری و طبقه متوسط که اصلا فکر نمیکنم این مشکلات اصلا وجود داشته باشه. آقای موسوی از اول انتخابات و حتی آقای کروبی هم همینطور سعی کردن اون طبقه ای که کمتر ارتباط و امکان گفتگو باشون در واقع وجود داشته به دلایلی با اونها در واقع گفتگو کنن و فکر میکنم خیلی هم تونستن موفق باشن و ریزش بسیار زیادی در بین اونها در واقع ایجاد کرده. این من فکر میکنم هیچ مشکلی این ادبیات نداره. گویا اینکه آقای موسوی هم دارم این پیامو به حکومت داره میده، میگه حکومت پیشکش خودتون، ولی من از این قسمت که کوتاه نمیتونم بیام، یعنی از این خواسته و آرمانی که ما داریم و برنامه‌ای که داشتیم اینها حداقل باید تحقق بده کنه. و ایشون واقعیتش اینه که علت اینکه میدونید بعد از 20 سال سکوت وارد این انتخابات شد، تصورش در واقع اینه که بنیان خیلی از مسائل و اون ایدئال‌ها و آرمان‌ها و اون چیزایی که منجر به دگرگونی در نظام حکومتی شد، همه اینا داره از بین میره. اون شعار استقلال و آزادی و جمهوری اسلامی تقریبا همش داره رنگ می‌بازه. و خب پس ما چی به دست آوردیم؟ و خب یه احساس ناراحتی روی این شعارها و آرمان‌ها داره و من فکر می‌کنم به هر حال سابقه شون هم نشون میده در همکاری با آقای خامنه ای که موقع رئیس جمهور بودن نشون دادن که روی اصولشون در واقع کوتاه نمیان و تا حالا هم من فکر میکنم این رو نشون دادن. این به نظرم ادبیاتشون ادبیات خیلی کارکننده هست. گویا اینکه خب حکومت هم اعلام کرده، خودتون میدونید این افراد دیگه نمیتونن بیان داخل حکومت، اینا که چیزی برای از دست دادن ندارن و حداقلش میخوان این مفهوم رو برسونن، بگن که اگر حکومت هم اجازه نمیدید ما بیایم در قالب گرفتن قدرت برنامه‌مون اجرا کنیم، ما در ارتباط با حداقل‌های کوتاه نمیایم و دنبال خواهیم کرد و نظارت خواهیم کرد که اینها نباید قربانی بشه و دستاوردهایی رو ما باید به دست بیاریم.
اجازه بدید من یه نکته رو اشاره کنم در مورد همین سوالی که طرح کردید و دوستان جواب دادن درباره قدرت بله. که گفته بودن بله. ما قدرت نمیخوایم، قدرت از آن خودتون، ما حداقل‌های خودمون رو میخوایم دنبال کنیم. از قدیم الایام گفتن که هیچ سیاستمداری بدون اراده معطوف به قدرت نمیتونه برنامه‌های خودش رو به مرحله اجرا بذاره. اما اینکه آقای موسوی میگوین حکومت از آن شما، ما با حداقل‌های خودمون زندگی سیاسیمون رو دنبال میکنیم، یک واقعیته. اینطور که آقای خوئینی هم اشاره کرد، این پیشینه آقای موسوی نشون میده که در گذشته هم از اصولش پایین نیامده. واقعیت این است که با آقای خامنه‌ای در دورانی که ایشون رئیس جمهور بود و ایشون نخست وزیر، کشمکش‌هایی داشت که هر دوباره آقای خمینی گویا به نفع آقای موسوی رأی دادن در اون زمان و همین در واقع کینه ای هم از در دل آقای خامنه‌ای نسبت به آقای موسوی. اما من باورم بر این است که کسانی که در رهبری یک جنبش قرار می‌گیرن باید به نظر من روشن‌تر صحبت کنن. اما یک سنتی هم تو فرهنگ ما هست. من یاد دارم که خود آقای خمینی هم که زمانی که مقابله میکرد با نظام قبلی میگفت ما میریم سر نماز و روزمون در قم میشینیم، کاری به این کارا نداریم، ما به سیاست دخالت نمیکنیم. این رو در واقع سنتی هست در خود همین جنبش قبلی هم که به انقلاب انجامیده اومد اینجا، افراد اینطور سخن میگویند. اما من باورم به این است که موسوی بیشتر از هر چیز علاقمند یا پیگیر تحولات ساختاری در جامعه ایران و در همین جمهوری اسلامیه و این رو در گذشتم ثابت کرده. خواستم فقط من این نکته رو اشاره کرده باشم که شناخت خودم و نسبت به آقای موسوی تا اونجا که میدونم بیان کرده باشم.
مایل بودم که نظر آقای همایون رو هم درباره رابطه رهبر سیاسی و قدرت سیاسی بدونم.
بسیار بسیار حرف خوبی زده آقای موسوی. ما خودمون در حزب مشروطه ایران چندین سال پیش گفتیم ما دنبال قدرت نیستیم، برای اینکه حساب دو تا چهار تا کردیم ما رو چه قدرت در گوشه دنیا افتادیم، مثلا ایران اون بر برعکس کار اساسی اون وقت میتوانیم بکنیم با چشم‌پوشی اسمی از قدرت، چون واقعی که نیست. موسوی بسیار خوب عمل کرده است در ایران. مردم اتفاقا نسبت به کسی که دنبال قدرت هست سوء ظن داشتن همیشه و دارن و از این بابت هم موسوی برنده خواهد بود، مردم سمپاتی بیشتری بهش خواهند داشت. مبارزه‌ای که موسوی میکند در نهایت به قدرت خواهد انجامید، برای اینکه تکیه‌گاه قدرت رو عوض خواهد کرد. به نظر من بسیار هم تاکتیک درستی است، هم حساب درستی است، هم از لحاظ اصولی درست است. ولی آنچه من میخواستم عرض بکنم که حالا فرصتش هست، این اشاره‌ای که آقای موسوی میکند، آقای کروبی میکند به اینکه روی هم رفته ما تو همین چارچوب بخوایم مبارزه بکنیم، این اشاره بسیار مبهمی است. این چارچوب اصلا معلوم نیست که درست است. قدرت دست خامنه‌ای است، اختیارات نامحدود هم دارد، ولی به هر حال یه گوشه این چارچوب هم رأی مردم است، انتخابات است، مجلس است. خب اینا این طرفشو گرفتن، نتیجه همون خواهد بود. منتها این زبان سیاسی مناسب‌تری است الان. الان روی رأی مردم بیشتر به تکیه کرد تا روی اینکه ما ولی فقیه نمیخواد. نه، همون رأی مردم رو جا بیاندازید، اثری از ولی فقیه باقی نخواهد. این یه مبارزه است، دارد شکل میگیرد و روحیه‌ای که برای این مبارزه فرمان رواست بسیار روحیه درستی است. انحرافی من درش نمیبینم، اینو باید ادامه داد، از این نباید انحراف جست. نکته آخری که میخواستم بگم و اون بار از ذکردم چون ارتباط نداشت، این فرمایش آقای موسوی خوینی بود راجع به اینکه در بیرون همکاری نیست و نمی‌نشینن پهلوی هم. این کاملا درست است. فضای تبعیدی ویژگیش همین است. ما اولین تبعیدیان نیستیم. از انقلاب فرانسه ریختن بیرون تبعیدیان، اولین و آخرین کارشون دعوای با هم بود. تا وقتی جنبش سبز نبود، بله این دعواها اهمیت داشت، ما گرفتار بودیم، ما قصه می‌خوردیم، ناراحت بودیم. از 10 ماه پیش اصلا بی ربط شده است. حالا فرضاً یه عده بیرون نشستن با هم همکاری کردن، اثری ندارد. شبکه سازی در ایران لازم است. در بیرون ما هر کدوم فعالیت‌های خودمون رو، هر کی دسترسی به جایی داره تلاشی می‌کنند. ما اگر بتوانیم با ایران ارتباطات بیشتری پیدا بکنیم، اون شبکه سازی مؤثر خواهد بود، برای اینکه ما می‌توانیم ارتباط بیشتری بدیم. به هر حال از دور نگاه می‌کنیم، نظریاتی ممکن است به درد داخل بخورد. این کاریست که خوشبختانه به کمک وسایل ارتباطی تازه میسر است. این رسانه الکترونیک داره انجام میده. همین رو ما دنبال بکنیم، از این نشست و برخاستای بیهوده خسته کنندهی که به جایی نمیرسید بسیار بهتر خواهد بود.
متاسفم که ما فرصتمون به پایان رسیده و بحثی رو که میتونستیم باز هم ادامه بدیم دیگه مجبوریم در اینجا قطع بکنیم. از این آخرین دقایق استفاده میکنم، از آقایان مهدی خانبابا تهرانی، داریوش همایون و آقای موسوی خوینی از اینکه وقتشون رو برای این گفتگو در اختیارمون گذاشتند صمیمانه تشکر میکنم.